بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. هفته قبل بحث درباره این مسئله بود که اگر که کسی ربا خورده و بعد اون مال ربوی هنوز موجوده و الان از یک کسی تقلید میکنه که میگه که اون مال ربا نبوده، آیا این حلاله یا حرامه؟ یا بالعکس، مثلا یک کسی میگفت که این مال ربا هست، اینم چون میگفتن ربا هست دست بهش نزد، الان مقلده یک کسیه که میگه ربا نیست، آیا میتونه دخل و تصرف بکنه یا خیر؟ خلاصه این مسئله مصادیق و نمونه های خیلی زیادی داره. فرض کن کسی یه مالی رو خرید، این مرجع تقلید میگفت که این مال خمس ندارد، الان از یک کسی تقلید میکنه که میگوید خمس دارد. یا مثلا فرض کنید که این مسئله که الان خیلی مبتلا به، یک کسی مقلده یا آقایی میگه مثلا دانشجو نمازش مثلا تمامه، مأموم مقلده یک کسیه که میگه دانشجو نمازش شکست است، آیا اینا میتونن به هم دیگه اقتدا کنند یا نمیتونن؟ ارز کنم نمونه خیلی زیاد داره، یعنی مسائل مبتلا به خیلی زیادی توش هست. اونچم که هفته قبل ارز کردیم این شد خلاصشان که احکام ظاهری مجزی از واقع نیستند و ما هم نه این که قائل به تخطئه هستیم، باید بگوییم که وقتی این مأموم طبق فتوای مرجع خودش یقین داره که نماز امام جماعت باطله، اقتداء بهش نمیتونه بکنه. این شد خلاصه اون چیزی که هفته پیش گفتی. بله آره دیگه خونه که تا آخر عمر ادامه پیدا کرد و کشف خلاف نشد که هیچی، یعنی اگه شما از یک کسی تقلید میکنی تا آخر عمرتون هم همین بود، این که طور نیست. بحث ما اونجایی که از یک کسی تقلید میکردید بعد مرجع تقلید عوض شد، این دومی میگه اون قبلی باطله. فرض کنی از امام خمینی تقلید میکردید، میگفت که تهران بلاد کبیر است و چون بلاد کبیر است نماز شکست است، الان از آیت الله عراقی تقلید میکنید که میگوید بلاد کبیره نیست و نماز تمامه. همین این مرجع دوم یعنی کشف خلاف اول دیگه، نفس تقلید از دوم به معنی کشف خلاف اوله، چون این دومی رو یقین داره. خب اگه بله 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 نه اینو قبول دارم که هر کجا دلیل خاص داشتیم از این قاعده باید دست برداریم، ولی هر جا دلیل نداشتیم همین قاعده بود. طور نیست، نه نه، یعنی هر کجا دلیل خاص داشتیم سمن و طاعت، نه نه. حالا امروز میخوام یه راه حلی عرض بکنم، نمیدونم و... آره اون که صرف شده که برگذشته از صلوات اللهم صل علی محمد. آیه شریف قرآنم این بودی فلهو ما سلف، فلهو ما سلف، اون دیگه طوره نیست. حالا امروز یه مطلبی رو عرض میکنم، خانه آیه فقط در خصوص رباس شامل چای دیگه نمیشه، ما یه قاعده کلی میخواییم. نه اون که همی حاجای آمبری هم بفرمود که هر جا دلیل خاص بود. خب دخل ما میخواییم یه قاعده کلی که هر کجای حکم ظاهری جدید خلاف حکم ظاهری قبلی بود اینجا مجزیست یا نه. حالا امروزی مطلبی را عرض میکنم ببینید این درسته یا نه، میشه مشکل را با این حل کرد یا خیر. یک حدیثی در باب جنابت و همینطور در باب غسل وجود داره. این حدیث صحیح و سندم هست، هم در کتاب کافی کلینی نقل کرده و هم در تهذیب شیخ هست. توی وسایل و شیعه هم دو سه بار این حدیث رو نقل کرده، حتی یک جا دوبارم که نقل میکنه میگه یه حدیث دیگه هم داریم، ولی اون یه حدیث دیگه هم همین یه حدیث ها، چند تا حدیث نیست. حدیث اینه که امام صادق علیه السلام طبق این روایت میفرماید که پدرم امام باقر علیه السلام داشت غسل میکرد، یک کسی هم نگاه میکرده، بعد این شخص که نگاه میکرد به امام باقر علیه السلام گفت که آقا یه مقدار کمرتون رو آب نگرفت، یعنی غسل که باید کل بدن رو بشوید، گفت که یه جا بدن تو آب نگرفت. امام باقر علیه السلام طبق این روایت اول به این فرمود که بر چی گفتی و چه مشکلی بود اگر نمی گفتی، اگر سکوت می کردی، یعنی نباید حرف می زدی، برای چی گفتی؟ بعدم امام علیه السلام اونجایی را که آب نگرفته بود دست کشید و غسل را کامل کرد. این حدیث. حالا چند تا مطلب. بله 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 هست. نه این لمعه اینجوریه، یه لمعتون اینطوریه. حالا اول چند تا مطلب عرض بکنم. ببینید یه بحث فقهی میخواییم نتیجه بگیریم، ولی یه دو سه تا مطلب کلامی رو عرض بکنم از تلفیق فقه و علم کلام وقتی یه نتیجه بگیریم. اولین مطلب اینه که امام علیه السلام به این فرمود که چرا حرف زدی؟ آسی چی نگی؟ از این عبارت حدیث استفاده می شود که تو عبادتهای شخصی مردم کسی نباید دخالت بکنه. یعنی من اگر نمازمو یه جور خوندم به نظر شما دیدید باطله، شما نباید حرف بزنید. عبادت شخصی من بود، فکر میکردم هم که درست انجام دادم. مثلا فرض کنید حال من یه آیه شریفه رو تو نماز نخوندم، یا مثلا بی وضو بودم خیال میکردم با وضو هستم، شما نباید چیزی بگویید. هر کسی یه عبادتی رو داره انجام میده خودش خیال میکنه که درسته، دیگری که نگاه کرد و دید درست نیست نباید حرف بزند. حال بگذاریم من این رو بگم بند نتیجه بگم. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که آیا میشه امام معصوم علیه السلام چیزی رو فراموش بکنه؟ خب ما معتقدیم که امام معصوم علیه السلام علم غیب داره و کسی که علم غیب داره که نمیشه چیزی رو فراموش بکند. پس این حدیث یعنی چی؟ اینم جوابش اینه که در این که ائمه علیه السلام یا پیغمبران علیه السلام اینها علم غیب دارن تو این شکی نیست، ولی علم غیب اولا مشروط است به مشیت. تو اصول کافی هم یه بابی اینجوری داره دام بفرماید که باب و ان الائمت علیهم السلام اذا شاءوا ان علمو علمو، یا حالا اذا شاءوا ان علمو علمو، یا اذا شاءوا ان علمو علمو، سه جورا. به هر حال این حدیث که اصلا یه باب اصول کافیه ها، میگه علم غیب ائمه مشروط است به خواستن، مشروط است به مشیت. یعنی امام اگر بخواد بدونه از همه بهتر میدونه، اما اگر نخواد بدونه عین بقیه است. فرض کنیم مثلا شما برید خدمت یه امام معصوم علیه السلام، امام به شما میگه آقا پدرت کجاست، مادرت کجاست، حالشو خوبه؟ اینو میدونه دو میپرسه یا نمیدونه دو میپرسه؟ الان نمیدونه که میپرسه، واقعا نمیدونه، ولی اگر بخواد بداند از خود شما خیلی بهتر بلده. و این نمونم خیلی داره تو روایات ها. مثلا این حدیث رو شاید دیده باشید یا شنده باشید، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یه شطوری داشت گم شد، بعد پیغمبر فرمود که بریم شطور منو بگردیم پیداش کنیم. همه اومدند و تو کوچه ها و کوه ها و تپه ها میگشتن دنبال شطور پیغمبر. بعد پیغمبر دید که یکی داره یواشی که به یکی دیگه میگه. این پیغمبر میگفت که من همه چیزو میدونم، بهشت جهنم این چیزایی که پیدا نیست اینا رو میگه میدونم، وقت شطورش گم شده نمیدونه کجاست. همین که پیغمبر اینو شنید که یه نفر داره این حرفو میزنه، فرمود دیگه کسی نگرده، شطور منم فلان جاست، برید بیاریدش. یعنی تا حالا اراده نکرده بود که بداند، حالا که اراده کرد خوبم میدونه. پس این درسته که امام علم غیب دارد، و اینم درسته که میشه یه جایی بدنش رو موقع غسل آب نگرفته باشه، چون الان اراده نکرده که از علم غیب استفاده کنه، ولی اگر اراده بکنه هیچ چیزی رو فراموش نمیکنه، همه چیز رو میدونه. اینم شد مطلب دوم. اینو گفتم یه تلفیق از کلام و فقه میخوام یه نتیجه بگیرم. حالا بگذاریم من عرضمو بگم. مطلب سوم، مطلب سوم اینه که آیا میشود توی یه شرایطی امام معصوم علیه السلام نماز که میخونه بگیم اقتداء به امام جایز نیست؟ میشه اینجور چیزی گفت؟ یعنی مثلا امام معصوم علیه السلام داره نماز میخونه، میشه بهش اقتداء کنید یا نمیشه؟ یا در هر شرایطی اقتداء به امام صحیحه؟ خب بینه این که شکی نیست که امام امامه. اصلا امام بودن یعنی این که همیشه چیه؟ باید بهش اقتدا کرد. و اگر یه موقع کسی بگه الان تو این نماز به امام نمیشه اقتدا کرد، این معنیش اینه که یعنی این امام امام نیست. پس این حرفم که قطعا باطله که بگیم گاهی ممکن است امام علیه السلام نماز بخونه و نشه بهش اقتدا کرد، قطعا این حرف باطله. حالا اون نماز استحبابی که جای نماز که واجبه بینی، حالا با توجه به این سه تا مطلبی که عرض کردم، به اینا هر سه تا مطالب کلامی بود، حالا با توجه به این مسائل اگر کسی دید امام غسلی رو که انجام داده درست نیست، و بعد این امام حالا این غسل رو که انجام داد اومده ایستاده به نماز، ایستاد به نماز، میشه بهش اقتدا کنیم یا نمیشه؟ مسلم میشه دیگه. تو این که به امام میشود اقتدا کرد، تو این که هیچ شک و تردیدی نیست تو هر شرایط. یعنی کسی نمیتونه در یه شرایطی بگه که چون من دیدم غسل امام درست نبود پس نمازش باطله، پس نمیشه بهش اقتدا کنم. اینی که نمیشه بگی دیگه، بله دیگه. خب پس نتیجه این که طبق این روایت که عرض کردم صحیح و سنده، کسی که دید امام غسل انجام داد و غسلش صحیح نبود و نبایدم حرف بزنه. حالا اگر امام با این جور غسل بیسته به نماز، این آقای مأموم در ظاهر میداند که غسل امام باطله، نمازشم باطله، در حالی که مسلماً اقتدا جایزه. از این مسئله میشه اینجوری نتیجه بگیریم که بینید حکم ظاهری هر کسی در حق دیگران حکم واقعیه. یعنی این حکم که الان امام علیه السلام داره یه نماز میخونه و حکم ظاهری اینه که چی؟ بگیم که مثلا این نماز درست نیست. یکی دیگه که در نگاه میکنه دا میگه این نماز درست، باید بگوید این حکم ظاهری امام. امام خودش الان از نظر ظاهر میگه نمازم چیه؟ صحیحه، چون پشتشو ندیده دیگه، کمر مبارکشو ندیده که غسل درست یا نه. این حکم ظاهری امام اینه که نماز من صحیحه. اون آقا که داره نگاه میکنه، او حکم ظاهریش اینه که میگه این نماز چیه؟ صحیح نیست. ولی باید بگیم حکم ظاهری یه نفر در حق دیگران حکم واقعی است. به عبارت دیگه، حالا به بیان اصول فقه اینجوری بگیم، بگیم که ما دو تا حکم واقعی داریم. یه حکم واقعی که مشترک بین همه انسان هاست، برای عالم و جاهل و فراموشکار و غیر فراموشکار یکسانه، این یه حکم واقعی داریم. این رو هم برای این میگوییم که ما اشعری مسلک نشویم، به این خاطر اینو میگیم. حکم واقعی دیگری هم داریم، این حکم واقعی دوم همینایی که حالا بعضیا بهش میگن حکم ظاهری. یعنی این رو که بهش میگن حکم ظاهری، اینم حکم واقعی دوم است. چرا حکم ظاهری رو بهش میگیم حکم واقعی؟ به خاطر اینکه اگر من بگم حکم ظاهریه، حکم ظاهری وقتی کشف خلاف میشه معجزه از واقعی نیست. حکم ظاهری اینطور دیگه، معجزه از واقعی نیست اگه کشف خلاف بشود. ولی حکم واقعی اصلا کشف خلاف ندارد، همیشه صحیحه. ما بگیم این حکم ظاهری حکم واقعی ثانویه، ولذا کشف خلاف اصلا نداره. بله بله، همین کار کرد. بله همینجور. بله به عبارت دیگر، وقتی که کشف خلاف میشه تبدل موضوع، نه کشف خلاف. این تبدل موضوعه. ما موقعی که امام خمینی زنده بود و میگفت تهران بلاد کبیره است، از ایشو تقلید کردیم، گفتیم تهران بلاد کبیره، نمازم شکسته. وقتی ایشو از دنیا رفت، مقلد آیت الله عراقی شدیم، ایشو میگه تهران بلاد کبیره نیست، نماز تمامه. حکم عوض نشد، موضوع عوض شد. مثل این که مثلا فرض کنید که سرکه شراب شد یا شراب سرکه شد، حکم عوض نشده، تبدل موضوعه. ما تا موقعی که مقلد امام خمینی هستیم یه موضوعه، وقتی مقلد آیت الله عراقی هستیم یه موضوع دیگره. اینجا هم همینطوری بگیم، بگیم تبدل موضوعه، تبدل موضوع اینها که تا موقعی که فلان مرجع تقلید زنده بود میگفت این مال ربا نیست، این الان یه موضوعه. همین که این آقا از دنیا رفت مرجع بعدی میگه این ربا هست، موضوع موضوع دیگری شد، تبدل موضوع. مثل این که الان تو اصول فقه هم همین الان اینو خواهیم گفت، تو بس اصول فقه هم میگیم که تا موقعی که این بچه به سن بلوغ نرسیده این یه موضوعه، همین که بالغ شد یه موضوع دیگره. اگر که دو تا موضوعه، خب دو تا حکم مختلف هم میتونه داشته باشه. حکم قبلی حکم واقعی بود در حق این موضوع، الان یه حکم واقعی داریم در حق موضوع دیگر. اگر که این عرایزم رو با این توضیحات کسی بپذیره، نتیجهش اینه که در تمام موارد احکام ظاهری اونجایی که کشف خلاف میشه مجزی هست، ولی اگر کسی عرایز رو نپذیرفت، همون حرفای هفته قبل طبق کفایه و نمیدونم شیخ انصاری رسائل و مکاسب و طبق این کتاب و یا دیگه مثلا فتوای امام، فتوای آقای سیستانی، اینا همه میگویند که حکم ظاهری مجزی از واقعی نیست. بله، تبدیل موضوع. بله، آره خودم که قبول دارم یکی قبول میگفت که حالا هزار بار بلا تشبیه، هزار بار بلا تشبیه به پیغمبر میگفتن این حرفایی که میزنی خودت قبول داری؟ و یستن به اون که حق اون هو قل ای و ربی انه لحق، به حضرت عباس درست. نه واقعا واقعیه. نه پاک، پاک نه، نه پاک گفتم که توی طهارت و نجاست ما اصلا هیچ واقعیتی نداریم، صرفا یک اعتباره. ببخشید، گفتم دو تا واقع داریم، واقع این بدایه و نهایه رو که خوندید، درسم که فرمودید، همین اول بدایه و نهایه اونجایی که نفس الامر واقع رو میخواست معنا کنه، میگفت نفس الامر یه واقعی نداریم ما، این نفس الامر یعنی نفسهو. بعد میگفت که اسم ظاهر به جای ضمیر نشسته. بدایه و نهایه اینجوری بود دیگه، میگفت نفس الامر یعنی نفسهو، نفسهو گاهی واقع خارجیه، گاهی ذهنیه، گاهی اعتباره، اینا همش یعنی همیشه اینجوری نیست که یه واقعیتی تو لوح محفوظ باشه. خب نه، خیلی خب دیگه بگذار. خاله نه، بینید فرق است بین بیان احکام و بیان موضوعات. یه وقت کسی نمازشو بلد نیست باید یادش بدید، اما یه وقت کسی نمازشو بلده اما مثلا فرض کنید که سوره رو یادش رفت بخونه، حمدو یادش رفت بخونه، این موضوعات نه احکام، اینجا نباید بگید. کسی میدونه با یه وضو درست بگیره اما پشت آرنج دست شد دست نکشید، یادش نبود، اینا موضوعات، اینا رو نباید بگیم. بله، نخیر، نخیر چون خودش میدونه که روک انصاف کردن باطله، حواسش نبوده. اینجا نباید بگویید. یه وقتی طلبه مسئله بزرگی اینجا نماز بود، گفت که من یقین کردم یا آقا نمازش باطله و بهش بگم. من گفتم نباید بگید، چون او که میدونه که باید نمازشو درست بخونه، مسئله رو بلده. الان نمازشو اشتباه خوند، شما فهمیدی، شما نباید بگی. اصلا تکلیف دارید به این که عبارت حدیثی نه، مازا علیک لو سکت، چی گردنت بود اگه حرف نمیزدی؟ یعنی نباید اینجور جا حرف بزنیم تو موضوعات گفتن نباید، ولی توی احکام گفتن باید. باید بگیم. خب اونجایی که یه خانم مثلا موش بیرونه، احتمال میدید که حواسش نیست، حواسش نیست، موشو بیرون گذاشته، این نباید بگید. خیلی بله بلدی بله. همین مثال حجاب که آقا داره میگه همینه دیگه. خیلی خوب، این راجبه مسئله هفته قبل. و اما حالا عنوان مسئله جدید که دیگه از فردا بحث میکنیم، مسئله 13 اوروه. مسئله 13 اینه که اذا ورس مالا و شک فی ان مورثه کان یربی اولا، کسی ارث بهش رسیده و شک داره که اون میت که به ما ارث داده آیا ربا میخورده یا نمیخورده. اینجا که خیلی روشنه. یا مثلا فرض کنید یک کسی دختر از یک خانواده گرفت، این دخترم جهیزی آورده، اگه شک دارید که اون خانواده دختر خمس میدادن یا نه، خب روشنه دیگه، اینجا که چیزی گردن این داماد نیست دیگه. یا اگر حتی یقین دارید که او خمس نمیداد و حالا این جهیزی را آورده، بازم اینجا چیزی گردنش نیست دیگه، چون ما که یقین نداریم که خمس به عین این جهیزی تعلق گرفته باشه. اگر کسی ارث برای ما گذاشت و شک داریم که ربا میخورده یا نه اومید، اینجا که روشنه اصل عدمشه، اصل عدم رباست، این که واضحه. و کذا اذا علم انه کان یربی الا انه لا یدری انه کان علی وجه المحرم او المحلل، اگر یک کسی یقین داره که اون میت ربا میخورده، میت یقینا ربا میخورده، ولی احتمال میدیم که شاید از حیل شرعی، حیله های شرعی استفاده میکرده، احتمالم داره که از حیله استفاده نمیکرده، اینجا هم که باید چکار کنیم؟ باید بگیم که اشکالی ندارد. فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى الصِّحَّةِ، بنا رو بر صحت بگذار. یا مثلا فرض کنید حالا اگر همون مسئله قبلی، یک کسی یقین داریم که ربا میخورده، ولی احتمال میدیم شاید از یک کسی تقلید میکرده که او این ربا نمیدونسته، اینجا باید بگیم که ربا نیست و حلاله. و کذا اذا تمل کونه جاهلا به حرمتی، اگر یک میتی رو یقین داریم که ربا میخورده، تو این شک نده، یقینا ربا میخورده، ولی احتمال بدیم که جاهل به حرمت بوده و همین مسئله قبلی، فمن جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف و امره الی الله. تو مسئله قبلی گفتیم کسی که ربا میخورد و جاهل بود و بعد توبه کرد، فلهو ما سلف. البته حالا ما گفتیم توی مسئله متوقفیم، ولی خب ظاهر آیه شریفه قرآن این بود که طوری نیست. پس اونجایی هم که یقین داریم ربا میخورده ولی احتمال میدیم که جاهل بوده، بازم اینجا میگیم این ارثی که به ما رسیده حلاله. و کذا ازا علم انهو کان یأخذ علی الوجه المحرم لکن لم یعلم کون الربا فی ماله. اگر یک کسی یقین داره که این میت ربا میخورده و ربا حرامم میخورده، تو این شک نداری و حتی فرض کنه که اون مال ربا هم موجوده، مال ربوی هم موجود است که ارث رسیده به ورثه، ولی احتمال میدیم که این آقای میت از اون طرف یه طلبی داشته و اونم طلبو نمیداده، این میت که نمیتونسته طلبشو بگیره مال یا قرض ربوی به او داده و ربا ازش گرفته، بعد پیش خودش گفته که این ربایی که ازش میگیرم به جای اون طلبی که ازش طلب دارم و نمیده، یعنی این ربا را پای اون طلب خودش از اون ربا دهنده حساب بکنه. اینجا هم میشه بگیم که اشکالی ندارد. البته حالا اینجا عبارت و عرب یه اشکالی داره دا. گفته که و کذا ازا علم انهو کان یأخذ علی الوجه المحرم، میدونیم یک کسی ربا میگرفته ربای حرام، لکن لم یعلم کون الربا فی ماله، نمیدونیم که ربا تو مالش هست یا نه، لاحتمال انه کان مشغول الذمه للدافع، لاحتمال انه کان مشغول الذمه للدافع، احتمال میدیم که این مشغول الذمه است به دافع. این عبارت غلطه، ببینید با اینجوری باشه دا، لاحتمال این که این آقا مشغول و زمس لل آخذ نه لدافع. درست عبارت اینه که فرض کنید این میت ما ربا گرفته و این ربای اینجوری بوده سا، اون کسی که به این آقا ربا داده او بدهکار بوده و بدهکاریش نمیداده، این حالا از او ربا گرفت اما پیش خودش میگه اینه که میگیرم به جای اون طلبه، اون دهنده ها. خب این خواهی میشه مشغول الذمه للدافع یا للآخذ، کدام درست شه؟ گیرنده باید طلب کار باشه و لام به نفع مال آخذه نه مال دافع، دافع که علیهشه. ولی عبارت ظاهرا غلطه، ولی مراد سید روشنه که چی داره میفرمادا، ولی حالا دیگه اینا خوب عربی خراسانیه دیگه، عربی یزدی. خب حالا این مسئله ادامه داره بقیه. خب بله ولی باشه، ولی حالا عبارت خوبی نبود. خیلی خوب. صلی الله علی محمد.